پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سوال داشتم از برنامه پرسش پاسخ تاریخی.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسش و پاسخ.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
ویژه پرسش‌های تاریخی.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. با برنامه دیگه از مجموعه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که این هفته هم فرصت داشته باشید تا برنامه خودتون رو پیگیری بفرمایید. همچنین مثل هفته های گذشته در خدمت استاد محترم حوزه علمیه قم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستیم که شما عزیزان با صدای گرم ایشون آشنا هستید. استاد پیشوایی از اساتید محترم حوزه علمی قم هستند که در حوزه تاریخ اسلام تخصص دارند و ما افتخار داریم که در رادیو معارف از صدای گرم ایشون استفاده میکنیم. استاد خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خدمت شما عزیزان عرض میکنم که اگر میخواید با برنامه تماس بگیرید و سوالات تاریخی خودتون رو ارسال کنید یا به صورت تلفنی با ما در میان بذارید که موضوع اصلی این برنامه هم پاسخ به سوالات تاریخی شما عزیزان هست، میتونید با شماره تلفن های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 02251 تماس بگیرید و ما رو از دیدگاه های خودتون بهره‌مند کنید و سوالات خودتون رو با ما در میان بذارید. خب با ذکر صلواتی میریم که انشالله برنامه رو پیگیری کنیم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. خب دوستان، همچنان با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همراه هستید. اولین سوال تلفنی رو با هم میشنوید.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
من از تهران تماس میگیرم. میخواستم از استاد خواستم بپرسم حضرت ابوالفضل علیه السلام، ایشون نسلی هم دارن که مثلا بعضیا میگن ما از نسل حضرت ابوالفضل هستیم. خیلی ممنون. تشکر. التماس دعا. خداحافظ.
سپاسگزارم از شما خواهر گرامی. استاد پیشوایی پاسخ شما رو میدم.
بله، حضرت ابوالفضل علیه السلام به صورت مسلم پسری به نام عبیدالله داشته و غیر از عبیدالله فرزندان دیگری هم برایشون نوشتن، هم از دختر و پسر. بر حسب اختلاف اقوال دانشمندان تا 6 فرزند برایشون نوشتن، لیکن به صورت مسلم حضرت ابوالفضل سلام علیه پسری داشته به نام عبیدالله و اون هم پسری داشته به نام حسن. حسن 5 فرزند داشته، 5 پسر داشته. نسل مبارک حضرت ابوالفضل سلام علیه از طریق اون 5 پسری که نوش حسن داشته منتشر شد و گسترش پیدا کرد و افزایش پیدا کرد و اینا در طول زمان متفرق شدن، در طول قرنها نسبشون شناخته شده بوده و در مناطق مختلف دنیا رفتن ساکن شدن. مثلا رد پای اینها در یمن دیده شده، یعنی بودن از نسل حضرت و سلام علیه در یمن بودن، در ایران در شیراز بودن، در بهبهان بودن که قدیم میگفتن ارجان، یاد میکنن که از نسلشون در ارجان بوده، در ایران در گرگان بوده، بعضی جاهای دیگه بوده و در میان نسل حضرت ابوالفضل علیه السلام بزرگانی هم بودن، بزرگان علمی بودن، امیر بودن، شاعر بودن، خطیب بودن، دانشمند بودن، اینجور چهره های مشخص هم در میان نسلشون بوده. بله امکان داره کسان شجرنامه‌شون رو حفظ کرده باشند یا امامزادگانی که ما شناسایی کنیم و مشخص بشه که از نسل حضرت ابوالفضل علیه السلام. ابوالفضل،
ابوالفضل یا ابوالفضل، ابوالفضل، ابوالفضل یا ابوالفضل.
من میخوام یه سوال دیگه رو مطرح کنم که در مورد اهل بیت علیهم السلام هست و مناسب با همین ایامه که در آستانه میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم و روز مادر. استاد سوالی دست ما رسیده که فرمودن که درباره خواستگاری حضرت علی علیه السلام از حضرت فاطمه سلام الله علیها برای ما توضیح بفرمایید و اینکه ایشون چجوری ازدواج کردند بفرمایید استاد.
بله مثل همیشه توصیه میکنم که انشالله تفصیل قضایا را در کتابای مربوط مطالعه بفرمایند. کتابای مربوط به زندگی نامی امیر المومنین علی علیه السلام و حضرت فاطمه این قضیه هست و در کتابایی هم که درباره زندگی نامی 12 امام یا 14 معصومه مثل متلامال که معمولاً متدینین ما دسترسی دارن در اینجور کتابا هست. اجمال قضیه اینه که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با کمالات و فضائلی که داشت، هم کمالات و فضائل شخصی و هم خانوادگی، به سن ازدواج که رسید، خب اون زمان در مدینه بودن دیگه، هجرت صورت گرفته بود، خواستگاران متعددی می آمدن محضر رسول خدا و این بانوی حضور را خواستگاری میکردن. بعضی هاشون از صحابه مشهور رسول خدا بودن، بعضی هاشون ثروتمند بودن، خیلی سرشناس بودن و ثروتمند بودن. به صورت طبیعی اینا به در هر خانه‌ای که مثلا میرفتن با معیارهای عادی و معمولی دری به روی اونها بسته نمیشد.
یعنی اگه میرفتن
هر جا میرفتن اجابت میکردن پدر دختر. حالا اسمشون هست کیا بودن، ولی رسول خدا موافقت نکرد و در بعضی از نقلا هست که رسول خدا فرمود که من منتظر دستور خداوند متعال در این مورد هستم. این رفت و آمدها که تکرار شد، بعضی از صحابه رسول خدا به علی علیه السلام گفتن که رسول خدا دخترش را غیر از تو به کسی نمیده، چرا اقدام نمی کنی؟ و امیر المومنین علی علیه السلام فرمود که من چیزی ندارم، یعنی مالی و مبلغی در اختیار ندارم. به هر حال با تشویقهای بعضی از اونها امیر المومنین علی علیه السلام یک روز با حجب و حیا مشرف شد محضر رسول خدا، نشست، روش نمیشد باب صحبت را باز کنه. قریب مزامین رسول خدا فرمود مطلبی داشتی؟ آنکه علی علیه السلام همیشه دیگه کنار رسول خدا بود، ولی این بار دید که علی علیه السلام شروع به صحبت نمی کنه. حضرت فرمود به نظر میرسه برای دختر فاطمه آمدی، حال من با دخترم صحبت میکنم. رسول خدا حضرت فاطمه را صدا کرد، ایشون آمد پشت پرده و حضرت فرمود که علی اسم تو را میبره، یعنی آمده برای خواستگاری. نظر حضرت فاطمه را خواست و حضرت فاطمه سکوت کرد و حضرت فرمود که سکوتها رضاها، این که ساکت شد مخالفت نکرد معلوم میشه راضی. اینجوری شد که مقدمات این ازدواج فرخنده فراهم شد. میگن این ازدواج فرخنده بعد از جنگ بدر اتفاق افتاد، در سال دوم غنایمی دست مسلمان ها آمده بود در جنگ بدر و طبعا سهمی هم به امیر المومنین علی علیه السلام رسیده بود. حضرت چند تا تنخواه بیشتر نداشت، یک زره، یک شمشیر، یک سپر، یک شتر و امثال اینا. از بین اینا دید که فقط میشه از زره صرف نظر کرد و حضرت اون زره را فروخت و مقدمات به اصطلاح عروسی و ازدواج فراهم شد. پیداست که از محل فروشی یک زره چقدر میشه عروسی را انداخت. بنابراین همجور که در همه کتاب ها آمده، هم صورت جهیزی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بسیار ساده بود، لیست کاملش الان در تاریخ ها هست، و هم از ناحیه امیر المومنین علی علیه السلام با مبلغی کمی مقدمات این کار فراهم شد. ازدواج در نهایت صفا و صمیمیت و با سادگی صورت گرفت.
خیلی ممنون استاد پیشوایی. یک کتابی هم آیت الله ابراهیم امینی نوشتن، فکر کنم عنوانش بانوی نمونه اسلام.
بانوی نمونه،
بله، کتاب خیلی روانی هم هست.
کتابای خیلی خیلی خوب هست راجع به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. خیلی سال پیش نوشته شده ولی ارزش خودشو داره.
کتاب انصافا نمیتونه
از نوعی کتابایی که کهنه نمیشه.
بله، خیلی ممنون استاد پیشوایی. امیدوارم که این شنونده محترم به پاسخ خودشون رسیده باشند. بخش رو با هم میشنویم و برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
سوالی داشتم آقا، یه عکسی از پیامبر هستش در سن جوانی، آیا می‌خواستم ببینم واقعیت داره یا نه؟ ممنون میشم اگه جواب منو بدی. خداحافظ.
تشکر از شما شنونده عزیز. استاد فکر میکنم همون عکس معروفی که حضرت امام هم ظاهرا میگن عکس رو دیده بودن، در این زمینه توضیح خواستم.
بله، این عکسی توضیح شده و نسبت داده میشه به حضرت رسول صلوات و سلام علیه و میگن به صورت افواهی میگن که مثلا اون سفری که حضرت رسول در نوجوانی تشریف برده بودن به شام و بصرا، نمیدونم راهبی اونجا حضرت را دیده و این تصویر از او کشیده. مثلا این تصویر در مثلا موزه لوور فرانسه محفوظه. من عرض میکنم که هیچ کدام از اینا صحت نداره. این عکس مربوط به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نیست و از طرف دیگه نقاشی هم نیست، معلومه فتوه، یعنی عکس برداری شده با، یعنی متعلق به زمان ماست و این صحت نداره. و اما اینکه زمانی که امام رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی رهبر بزرگ انقلاب حیات داشتن، اون زمان محضر ایشون بردن، ایشون محترمانه این را گرفته، من همون زمان پیگیر قضیه بودم. کسی از یکی از اعضای خانواده حضرت امام، من اسم نمیبرم ولی ایشون اسم بود، از یکی از اعضای خانواده امام همون زمان نقل کرد که قضیه از این قرار بوده که آوردن محضر امام که مثلا تایید بگیرن و امام این را گرفت، محترمانه گوشه گذاشت ولی تأیید نکرد. بعد عرض کردن که آقا شما محترمانه برخورد کردید، اگر مورد تأیید شما نبود مثلا به این مضمون، چطور شما این را اینجوری محترمانه گرفتید گذاشتید کنار؟ شما فرمودن چون منصوب به حضرت رسوله، من به احترام حضرت رسول اینجور محترمانه گرفتم، نه که این عکس رو من قبول دارم. بنابراین تا اونجا که ما اطلاع داریم مورد تردید امام هم نیست، از تاریخی هم من عرض میکنم صحت نداره و این اصلا ریشه نداره. شبیه بعضی از عکسایی که شمایلایی که از امیرالمومنین علی علیه السلام کشیدن، بله، ریش و سیبیل خونده و بله، یا مثلا شمشیر دولبه، اون ذوالفقاری که امیرالمومنین داشته، نه که دولبه بوده، ذوالفقار میگن معنای دیگه ای داره، شمشیر دولبه که اصلا نمیبوره، کاربرد نداره، همینجور که اینا خیالیه و
شمشیر دولبه اصلا نبوده؟
نبوده، نه، اون ذوالفقار معنی دولبه نیست.
سر عرض میکنم اون ذوالفقار که ظاهرا اینجوری نبوده، فعلا اینجوری نبوده، ولی اصلا شمشیر دولبه
ما نداشتیم، نه بسیار. شمشیر دولبه هم نداشتیم. و از همینا بالاتر من مسئله را به صورت ریشه‌ای عرض میکنم و اون عبارت از اینه که شمایل یعنی سیمای ائمه ما و خود حضرت رسول علیه مسلات و سلام عموماً، یعنی مشخصات ظاهری و سیمای اینا، خوشبختانه در کتابای ما هست. حتی کتاب مستقل داریم به نام شمایل رسول. یا اهل سنت معمولاً کتاب سیره که می نویسن قسمت آخر را اختصاص میدن به مباحث مربوط به شخص حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم، از جمله حضرت چجور میخوابید، چجور بیدار میشود، چند تا مرکب داشت، مرکبش چجور بود، آیا غلام داشت، اسمش چجور بود، مسواک میکرد، چی میکرد، چه غذایی میخورد، چه غذایی نمیخورد، اینا را خیلی ریز بحث میکنن. از جمله به مشخصات بدنی حضرت رسول میپردازن و مشخصات بدنی حضرت را دقیقا تصویر میکنن، به طوری که شما این تصویر را، این توضیحات را در اختیار هر نقاش امروز بذارید، اون را نزدیک به واقع ترسیم میکنید. یه هنری نیست که بگیم حالا یه کسی در قدیم بوده مثلا چی کرده، توجه کردی؟ مثلا عرض میکنم مثلا راجع به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، سنی و شیعه می نویسن که دندانهای حضرت بسیار سفید بوده مثل مروارید، بسیار شفاف، بینی ایشون باریک بوده و سفید چهره بودن، موهای سرشون تا نیمه های لاله گوششون رسیده بوده. اینجور مشخصات بدنی حضرت را ذکر میکنن. امیرالمومنین علی علیه السلام هم همینجوره. نصر ابن مزاحم منقری در کتاب وقعت صفین که قبل مشرر به یه مناسبت های از این کتاب اسم بردیم،
پیکار صفین ترجمه،
بله، پیکار صفین ترجمه شده، مؤلف این کتاب در 212 فوت کرده، یعنی خیلی منظمان نزدیک بوده، از منابع، از قول یکی از رزمندگانی که در میدان جنگ صفین حضور داشته، علی علیه السلام را در اونجا دیده در میدان جنگ، تصویر میکنه علی علیه السلام را، بازوان ستبر حضرت را و چارشانه بودن حضرت را و اینکه حضرت قدش نه بلند بود نه کوتاه بود، متوسط بود. و شما این وصفی که این رزمنده در میدان جنگ از علی علیه السلام تصویر میکنه، خیلی هم دقیق تصویر میکنه، مثل اینکه دوربین را کسی گرفته جلو امیرالمومنین علی علیه السلام. این را در اختیار هر نقاشی بذارید، قیافه واقعی حضرت را نزدیک به واقع میتونه تصویر کنه. و این خصوصیات در کتابای ما، کتابای مربوط به زندگی ائمه علیه السلام و مربوط به حضرت رسول هست. این احتیاجی نداره سیمای حضرت را بریم ما از آن عکس خیالی بگیریم و شباهت هم با اون خصوصیاتی که حضرت رسول در کتابای ما نوشتن نداره.
خیلی متشکر استاد پیشوایی، بهره بردیم، استفاده کردیم.
تاریخ، آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام. هر جمعه با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوایی. تلفن 2910551 2910552 با پیش شماره 0251.
سلام علیکم، ضمن خسته نباشید و آرزوی موفقیت از استاد پیشوایی سوال داشتم در خصوص کمیل ابن زیاد در حادثه کربلا و توجه به طول سن و عمر ایشون که تو اون مقطع کامل در کربلا نبودن چه نقشی ایفا کردن و کجا بودن؟ با تشکر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده محترم و تشکر از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید. استاد بفرمایید در مورد کمیله بودی.
متاسفانه در این مورد اطلاعاتی نداریم، در تاریخ نیامده که کمیله ابن زیاد که شیعه بوده و شیعه وفادار بوده و سرانجام هم جانش را در راه همین تشیعش گذاشت و به وسیله حجاج بن یوسف ثقفی بیرحم خونریز به شهادت رسید. نمیدونیم، یعنی اطلاعات کافی و جزئی نداریم متاسفانه در اختیار که ایشون اون زمان کجا بوده که در کربلا حضور نداشته.
قبلشون الان در عراق استاد.
بله.
خب بسیار عالی، تشکر از شما.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم تاریخ هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم چه میزان در مکه و چه میزان در مدینه و مسئولیت این دو مکان مقدس از رسول اکرم چه بود؟ دست شما درد نکنه. از رادیو معرف خیلی خیلی ممنون، متشکرم. خدا.
من هم تشکر میکنم از شما شنونده محترم. پاسخ شما رو استاد پیشوایی میدم. استاد بفرمایید.
دوران نبوت و دعوت و رسالت پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم مجموعاً حدود 23 سال بوده. 13 سالش در مکه بوده، 10 سال و خورده‌ای در مدینه بوده. بنابراین رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از بعثت در شهر خودش مکه، رسول خدا اهل مکه بوده، پدران اجدادش هم اهل مکه بودن. بعد از بعثت و رسیدن به مقام نبوت و رسالت در شهر خودش مکه به تبلیغ اسلام و دعوت مردم به اسلام و مسلمانی مشغول شد و با بت‌پرستی و خرافات و اوهام و ادیان باطل مبارزه کرد و مجموعاً 13 سال طول کشید. بنابراین دوران دعوت و رسالت و تبلیغ حضرت رسول در مکه 13 سال بود. در این مدت رسول خدا صلوات الله علیه و سلم همجور که اشاره کردم صرفاً دعوت و تبلیغ میکرد. احکام اجتماعی و سیاسی اسلام مثل جهاد و امثال اینا هنوز زمینه مساعد نبود، اینجور احکام نازل نشده بود. فقط حضرت دعوت و تبلیغ میکرد و صبغه اصلی دعوت حضرت رسول در مکه جنبه اعتقادی داشت، ولی از فروع دین هم در مکه حکمش نازل شد مثل نماز و بعض احکام دیگه، ولی عمدتاً حضرت فعالیتش فعالیت اعتقادی بود،
یعنی اصول دین بیشتر.
اصول اصلا بیشتر راجع به اصول دین حضرت کار میشد و در قرآن مجید سوره های کوچیک قرآن مجید که عملاً در آخر قرآن مجیده اینا در مکه نازل شده که جنبه اعتقادی داشت. اما بعد از 13 سال بنا به عوامل و موجباتی که در تاریخ اسلام مطرح شده و بنا به دعوت اهل یثرب که بعدا مدینه نامیده شد، بنا به دعوت اهل یثرب یعنی دو قبیله بزرگ که اوس و خزرج که ساکن یثرب بودن، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و مسلمان ها هجرت کردن، در شهر یثرب مستقر شدن. هجرت حضرت رسول به مکه نقطه عطفی بود در تاریخ اسلام، به طوری که میتونیم ادعا کنیم که اگر هجرت به مدینه یعنی رهایی از اون محیط بسته و فشار و محدود مکه پیش نمی آمد و حضرت رسول و مسلمان ها از اون محیط رها نمی شدن، اسلام در مکه خفه می شد یا اون رشد لازم را نمی کرد. مسلمان ها و حضرت رسول که وارد یثرب شدن، وارد یک فضای باز شدن، وارد یک فضای آزاد شدن، نه که مشرکین دیگه کاری به کار اونها نداشتن. می دونیم که جنگ های زیاد پیش آمد و حمله کردن و مسلمان ها به زحمت گرفتار شدن، جنگ ها پیش آمد، تلفات دادن، لکن اون تسلطی که در مکه به مسلمان ها داشتن دیگه در مدینه اون تسلط را نداشتن. مردم بومی مدینه یعنی عمدتاً اوس و خزرج مسلمان شدن، از یهود هم یهودی های مدینه هم تعداد کمی مسلمان شدن، اون ایده که مسلمان نشدن نتونستن کاری از پیش ببرن، نتونستن جلو رشد اسلام را بگیرن. بنابراین با پیش آمدن هجرت اسلام رشد کرد، مسلمان ها نفس تازه کشیدن، وارد فضا آزادی شدن و لذا هجرت در تاریخ رشد و گسترش اسلام یک نقطه عطفی بود. و بعد از هجرت به مدینه بود که بعد از مدتی آیه جهاد نازل شد، کم کم مسلمان ها بنیه اولیه نظامی پیدا کردن، آیه شریف نازل شد که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اجازه داده شد به کسانی که با اونها میجنگن، یعنی با اونها حمله میکنن، و اذن داده شده که اینا جهاد کنن. همچنین احکام سیاسی مثل نماز جمعه، مثل نماز عید فطر، مثل جمع‌آوری زکات و امثال اینا که زمینش اصلا در مکه فراهم نبود، اینها نازل شد. بنابراین با وضع جدیدی که پیش آمد، رسول خدا صلوات الله و سلام علیه در مدینه علاوه بر تبلیغ اسلام و دعوت اسلام و مبارزه با شرک و کفر، عملا ریاست و زعامت سیاسی مسلمان ها را هم به عهده گرفت، یعنی سازماندهی سیاسی هم میکرد، ساماندهی سیاسی هم میکرد
و نظامی.
و کم کم حضرت رسول صلوات الله علیه در اواخر عمرش حکومت اسلامی تشکیل داد. حکومت اسلامی تشکیل داد و با تمام ویژگی‌هایی که یک حکومت داره. بنابراین حضرت نمایندگان اعزام میکرد، پیام فرستاد به سران اون روز دنیا رسمن، اونا رو به اسلام دعوت کرد، پیمان صلح منعقد میکرد، اعلام جنگ میکرد، فرماندهان نظامی منصوب میکرد، صندوق بیت المال تشکیل داد، ترتیبات شهری برای اداره مدینه ترتیب داد. بنابراین خواهم عرض کنم که در مدینه کم کم حضرت رسول علاوه بر شأن رسالت و ابلاغ اسلام، شؤون سیاسی و اجتماعی و نظامی را هم به عهده گرفت.
یعنی استاد از تاری می‌فرمایید که این بحثایی که مطرحه، یعنی استنباط من اینه که اسلام منهای سیاست، گزاره‌های تاریخی این رو تایید نمی‌کنن.
نه نمی‌کنه، نه. اولین حکومت اسلامی را خود رسول خدا صلوات الله علیه و آله به تشکیل داد، این قابل انکار نیست. همچنین بعد از حضرت رسول خلفای بعدی آمدن، کسی نگفت که آقا ویل کنی پیغمبر که ریاست نمی‌کرد، پیغمبر احکام رو میگفت، کسی این حرف رو نگفت. یعنی این مسلم بود که مسلمان ها رئیس میخوان، سرپرست میخوان، زمامدار میخوان. منطقه از نظر شیعه زمامداری و ریاست امور دنیوی مسلمان ها یکی از شؤون امامه و از شؤون اصلی امام مرجعیت دینیه، تبیین حلال و حرامه و پاسخ به شبهات، یعنی در واقع ادامه رسالت حضرت رسول بدون که وحی جدیدی نازل شده باشه، بدون اینکه چیز جدیدی به شریعت اضافه شده باشه. و بعدم البته با حدود 25 سال فاصله امیرالمومنین علی علیه السلام حکومت تشکیل داد و ما دو تا حکومت نمونه و الگو و اسوه داریم، یکی حکومت خود حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و یکی حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام. کسی نمیتونه این را از نظر تاریخی انکار کنه.
جالبه که بزرگان ما و علمای ما از جمله شیخ مفید که معروف معلم شیعه هستند، 8-9 قرن پیش ایشون در کتاب المقنعهشون بحث حکومت اسلامی رو با تعبیر ولایت فقیهان، ولایت فقیه مطرح کردن، مفصل بحث کردن و سابقه این بحث حکومت اسلامی در زمان غیبت کبرا و بحث ولایت فقها و ولایت فقیه برمیگرده به اصطلاح قرون پیش که الحمدلله در دوران ما مصداق عملیش رو حضرت امام تونستن با همراهی مردم به ظهور برسونن.
بسیاری از احکام اجتماعی و سیاسی مستلزم تشکیل حکومته. تا مسلمان ها حکومت را در اختیار نداشته باشن، بسیاری از احکام سیاسی و اجتماعی قابل اجرا،
حدود و تعزیرات
و جه ها، خیلی از شؤون اجتماعی مسلمان ها باید قدرت داشته باشن که بتونن این را اجرا کنن.
حالا با بحث بر ما فقهی نیست، ولی همین که شما فرمودین اصلا از شؤون فقها بحث قضاوت رو مطرح میکنن. بله. علاوه بر افتا.
بله بله. از نظر تاریخی این که رسول خدا تشکیل حکومت داد در اواخر عمرش، این قابل انکار نیست. این که امیرالمومنین تشکیل حکومت داد قابل انکار نیست. امام حسین سلام الله علیه منطق اساسیش با یزید این بود که اینا شایستگی حکومت را ندارن، اینا آلودن فاسقن، من باید حکومت کنم، امثال من باید حکومت کنم.
محمد پرتوب عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است. محمد پرتوب عین الیقین است، محمد پرتوب عین الیقین است. جهان را رحمت جان آفرین است، جهان را رحمت جان آفرین است. به چشم دل نگر او را که بینی، طلوع مهر و ماهش از جبین است.
سرای دل کش عرش الهی، تنین افکند در گوش زمین
است. محمد آسمان لطف یزدان، محمد آفتاب راستین است. یا محمد جانی پیام نشان، یا محمد دلشیر، محمد افتخار عرش اعلا، قنین با
در زمین. سلام علیکم. از آقای پیشوای سوال داشتم در مورد پسر حضرت علی علیه السلام، محمد حنفیه. ایشون بعد از قیام مختار در جای مهاجرت کردن، قبر ایشان در کجا است؟ و سلام از آقای پیشوایی هم تشکر میکنه.
ضمن تشکر از شما شنونده عزیز، پاسخ استاد پیشوایی رو با هم میشنویم.
محمد حنفیه در زمان قیام مختار از تاریخ برمیاد که ایشون در مکه بوده، یعنی در مکه اقامت داشته. دلیلش هم اینه که بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه که عبدالله زبیر در مکه قیام کرد و ادعای خلافت کرد و تا 12 سال هم عنوان خلیفه بر نیمی از کشور اسلامی حکومت کرد، یعنی عراق و حجاز و بخش شرقی کشور اسلام در اختیارم بود، شامات و یه قسمت های دیگه دست بقایای یزید و جانشینان یزید بود. در این مدت محمد ابن حنفیه در مکه اقامت داشته. عرض کردم یه جهتش اینه که عبدالله زبیر که عرض کردم قیام کرد و ادعای خلافت کرد و از مردم حجاز و عراق و اینا برای خلافتش بیعت گرفت، محمد ابن حنفیه و عبدالله ابن عباس پسر عموی امیرالمومنین علی علیه السلام و ایده از بنی هاشم از اینا خواست که با او بیعت کنن و اینا خودداری کردن، زیر بار بیعت با عبدالله ابن زبیر نرفتن و عبدالله زبیر اینا را در یه غاری جمع کرد و هیزم در دهانه این غار فراهم آورد، گفت اگر بیعت نکنه همه تون را میسوزنم. و ایده از بنی هاشم را هم در کنار چاه زمزم در یه جا زندانی کرد، گفت که باید بیعت کنین. جان اینا به شدت در خطر بود. محمد ابن حنفیه با یک وسیله‌ای از غفلت ماموران استفاده کرد و پیام محرمانه تماس گرفت با بعضی از عراقی ها، با استفاده از غفلت و خواب رفته یه مامورین محافظ اینا، و به مختار شالا قیام کرده بود در عراق و کوفه، پیام فرستاد که وضعی از این قراره، من و عده از بنی هاشم جانمون در اینجا در خطره و ببین چه کاری میتونه بکنی. مختار علی رحمه گروه ضربتی فرستاد برای نجات اینا، که این هم در اون کتاب قیام مختار آیه سید ابوالفضل رضوی اردکانی آمده. این گروه معروف شده به گروه خشبیه و این از نقاط مثبت مختاره، چون مکه حرم امنه، خداوند متعال می فرماید نجعل الله حرما آمنا، اونجا اسلحه کشیدن و جنگ و خونریزی به هر دلیل به هر چیزی حرامه، بنابراین مختار برای حفظ حرمت خانه خدا و حرم به اینا اجازه نداد حمله اسلحه کنن، شمشیر و تیر و اینا ببرن. اینا چوب برداشتن، با چوب، با اسلحهشون، در واقع ابزارشون چوب بود، خشب به فارسی چوب، و اسم این چوبا را گذاشتن کافر کوب. جالبه که در منابع تاریخی هم از این چوبا به نام همین کافر کوب اسم برده. با این چماغها و چوبای کافر کوب این گروه ضربتی مختار خودشون رسوندن به مکه و به مسجد الحرام و اینا را با یک عملیات بسیار عرض کنم که ضربتی و کماندوی نجات دادن. این نشون میده که اون زمان محمد ابن حنفیه یا حداقل مدتی از جمله در اون زمان در مکه مقیم بوده و عبدالله عباس هم همچنان در مکه مون و در طائف فوت کرد و قبرش هم در طائفه، ولی نهایتا محمد ابن حنفیه کجا فوت کرد؟ از این که در روایت داریم از امام باقر سلام علیه که من برای عمویم نماز خوندم و موقع فوت او بالای سرش بودم، چشمشم من بستم، چنان کردم، از امام باقر سلام علیه روایت شده، به نظر میرسه که نهایتاً فوت محمد ابن حنفیه در مدینه بوده، چون محل سکونت ائمه علیهم السلام و اهل بیت در مدینه بوده، به خصوص امام باقر اصلا جای دیگه نبوده. از این روایت برمیاد که محمد ابن حنفیه نهایتاً در مدینه فوت کرده، سال فوتش را 81، 82 و 83 هجری نوشتن بر حسب اختلاف.
پرسش و پاسخ تاریخ. اینجا رادیو معارف. هر هفته با حضور استاد پیشوایی سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف. رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی، بفهمید؟
بله. در مورد جنگ‌های آقا امیرالمومنین، خواستم ببینم آقا امیرالمومنین پاشون تیر خورده بود که وسط نماز این تیر رو از پاشون می‌چشن. اسم این جنگ رو می‌خواستم بدونم. خیلی ممنون.
خب تشکر از شما شنونده عزیز. پاسخ شما رو از زبان استاد پیشوایی میشنویم.
متاسفانه مشخص نیست که این تیر را از پای حضرت کشیدن و زخمی شدن حضرت که تیر را در حال نماز از پای مبارکشون کشیدن در کدام جنگ بوده. متاسفانه مشخص نیست که آیا در یکی از جنگ‌های زمان رسول خدا بوده یا در یکی از جنگ‌های سگانه که برای خود امام در زمان خلافتشون پیش آمد بوده. متاسفانه مشخص نیست و این قضیه را در خضوع و خشوع حضرت نقل می‌کنه. هر کس نقل کرده در حالت حضور قلب و اینکه تمام حواس امیرالمومنین علیه السلام در موقع نماز متوجه خدا بوده و اصلا خودشو فراموش میکرده، این را در اون باب نوشتن، نه دنبال جنگ ها. منتها در زمان ما در بعضی از کتاب های فارسی این را بردن در لابلای جنگ ها همراه جنگ صفین اینا نقل کردن، خواننده تصور میکنه که در همان جنگ صفین اتفاق افتاده. نه، ربطی به جنگ صفین نداره، مؤلف این را اونجا نقل کرده.
درسته.
اونجا که ما بررسی کردیم، حتی دنبال قدیمی ترین منبعش گشتیم و اونجا که من الان در خدمت شما هستم، قدیمی ترین منبع نهج الحق مرحوم علامه و در اونجا همین مقدار آمده که
بیشتر از این
نیامده و بنابراین من عرض میکنم که متاسفانه این قضیه در کدوم جنگ اتفاق افتاده مشخص نیست.
بسیار عالی. تشکر از استاد پیشوایی، پژوهشگر و استاد برجسته حوزه تاریخ اسلام و چهره آشنایی که شما هر هفته با صدای گرم ایشون با تاریخ صدر اسلام آشناتر میشید.
قبل از خداحافظی ظاهرا یه بخشی رو بنا بود ما هفته‌های قبل خدمت شما بگیم، اون تا مطلب ناقص مونده بود که استاد پیشوایی اصرار داشتن که حتما مطرح بشه، در مورد ابن عباس بود فکر میکنم.
بله، یکی از عزیزان سوال کرده بود از راجب ابن عباس که ایشون مثلا خیانت کردن گویا با اینکه زمان علی علیه السلام حضور داشتن. من به تفصیل جواب عرض کردم که ابن عباس دوتا بودن، دوتا برادر بودن، عبدالله ابن عباس و عبیدالله ابن عباس، و معمولا در تاریخ اسلام و مخصوصا تفسیر هر جاش مطرحه برادر بزرگ مطرحه، عبدالله عباس مطرحی. اینجا گویه یه سبق لسان شده و من میخواستم عرض کنم که عبدالله ابن عباس در جنگهای امیرالمومنین علی علیه السلام حضور داشته. تا چرا در کربلا حضور نداشته جهتش عرض کردم، اونجا سبق لسان شده، جوری صدا پخش شده که زمان رسول خدا گویه ایشون در جنگ ها بوده. نه، زمان رسول خدا ایشون کوچیک بوده، بچه بوده عبدالله ابن عباس، و زمان حضرت رسول در رکاب رسول خدا حضور نداشته در جنگ ها. در جنگ های امیر المومنین علی علیه السلام حضور داشته و نقش ایفا کرد.
خیلی ممنون، استفاده کردیم استاد پیشوایی. این هفته ما رو از خرمن علمتون بهره‌مند کردید. قطعا شنوندگان فرهیخته رادیو معارف هم که با صدای گرم شما آشنا هستن از مباحث این هفته استفاده کردن. امیدوارم که شما دوستان ما رو همراهی کنید، با ما تماس بگیرید 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 کانال ارتباطی ما با شماست. همکاران ما در واحد ارتباطات رواتومی هستند، تشریف دارند و صدای گرم شما را ضبط می‌کنند، دیدگاه های شما را به ما منتقل می‌کنند و اگر سوال تاریخی دارید مطرح کنید که انشاءالله در برنامه با صدای خودتون پخش میشه و استاد پیشوایی پاسخ میدن. هفته آینده هم منتظر ما باشید. البته دوستانی که جمعه برنامه ما رو نشنیدن، تکرار برنامه رو شنبه ها صبح انشالله گوش بدید و استفاده کنید. استاد پیشوایی، از حضرت عالی هم تشکر میکنم که این هفته هم قبول زحمت فرمودید. امیدوارم هفته آینده هم در خدمت شما باشیم. خب عزیزان، دیگه فرصتی نداریم تا برنامه آینده و هفته دیگه. خدا یار و نگهدار شما، التماس دعا.
يا خير خلق الله، يا نور عرش الله، عليك صلى الله، يا بحر علم الله. يا خير خلق الله، يا نور عرش الله، عليك صلى الله، يا بحر علم الله.
يا كعبة الأسرار، يا منبع الأنوار،
يا كعبة الأسرار، يا منبع الأنوار، يا مصطفى الرحمن، سيد الأكوان، يا رسول الله،
يا محمد،
يا نبي الله،
يا محمد،
يا حبيب الله، يا أمين الله، يا أمين الله، يا رسول الله،
يا رسول،
يا نبي الله،
يا نبي الله،
يا حبيب الله،
يا حبيب الله،
يا أمين الله، يا أمين الله. آن گنبد خضرای تو دل می‌برد از دلبران، بر هر دو عالم سروری، ای خاتم پیغمبران.
شمس و قمر، فخر بشر،
نور زمین و آسمان،
نور زمین و آسمان،
ای قدسیان، ای کیان شد نام احمد جاودان.